ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دوشنبه 18 شهریور 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. در آغاز با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع اخبار و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. مهرداد
سلام میکنم، من هم به شنوندگان مجله نیمه شب در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آزمایش نمونه‌های خارج شده از یک انبار اتمی در نزدیکی تهران به دست عوامل اطلاعاتی اسرائیل نشانه‌های اورانیوم یافته است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه با اعلام این خبر از قول دو دیپلمات که بازرسی‌های آژانس را از نزدیک دنبال می‌کنند این خبر را منتشر کرد. این دیپلمات‌ها که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفتند که آژانس از ایران خواسته تا منشأ این اورانیوم را توضیح دهد، اما تهران هنوز توضیحی ارائه نکرده است. یکی از دیپلمات‌ها در این حال به رویترز گفته است که درجه غلظت اورانیوم ردیابی شده پایین بوده و در حد و اندازه‌های قابل استفاده در تولید بمب هسته‌ای نیست. اسرائیل پارسال مدعی شد که موفق شده است هزاران سند هسته‌ای ایران را از انباری در نزدیکی ترقوزآباد روبوده و از کشور خارج کند. ایران این ادعای اسرائیل را قویاً رد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آخرین مراحل رفع کامل توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو در حال انجام است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به شبکه یک خبر تلویزیون ایران گفت
اقدامات لازم برای مثلا رفع کامل مثلا توقیف این کشتی انگلیسی در حال انجام هست. الان در آخرین مراحل حقوقی و قضاییش رو طی میکنه که امیدوار هستیم به زودی این مراحل طی بشه و این کشتی هم مثلا از توقیف در بیاد.
پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک که بعداً به آدریان دریا یک تغییر نام داد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیر ماه امسال نفتکش استناین پرو را در آبهای عمان توقیف کرد. ایران میگوید این نفتکش قوانین بین المللی را نقض کرده، اما مقام‌های بریتانیایی گفتند که این نفتکش در محدوده آبهای بین المللی توقیف شده است. اخیراً 7 خدمه این نفتکش آزاد شدند. کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران باید به موقع و کامل با بازرسان این سازمان همکاری کند. آقای فروتسا این موضوع را روز یکشنبه در تهران و در جریان نشست مطبوعاتیش با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی هم در دیدارش با کورنل فروتسا از عملکرد اروپا انتقاد کرده است.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
دیدارهای مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران در حالی است که هنوز گزارشی از جزئیات گفتگوی او با مقامات جمهوری اسلامی منتشر نشده است. تیم ملی بسکتبال ایران با خلق نتیجه دور از انتظار در جام جهانی موفق شد به المپیک 2020 توکیو صعود کند. ایران به عنوان بهترین تیم آسیا در جام جهانی 2019 بالاتر از تیم قدرتمند چین که میزبانی همین دور از مسابقات را هم دارد سهمیه المپیک را کسب کرد. بازیکنان ایران در آخرین بازی به مساف فیلیپین رفتند و با پیروزی قاطع 95-75 سومین حضور بسکتبال ایران در تاریخ المپیک را رقم زدند. تیم ملی بسکتبال با ستارگانی چون حامد حدادی، صمد نیکخواه، مایک رستمپور، آرون گرامیپور، میثم میرزایی، رسول مظفری و آرمان زنگنه به عنوان اولین رشته تیمی از ایران حضور خود در المپیک را ثبت کرد. عربستان سعودی و امارات با انتشار بیانیه مشترکی بر ادامه تلاش‌ها برای شکست آنچه که پروژه ایران در یمن می‌خوانند تأکید کردند. در این بیانیه که روز یکشنبه توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، ریاض و ابوظبی گفتند که به حمایت خود از دولت قانونی یمن و مقابله با شبه نظامیان حوثی ادامه خواهند داد. شبه نظامیان حوثی در سال 2014 بخش‌های زیادی از یمن را به کنترل خود درآوردند. یک سال بعد در 2015 ائتلافی به رهبری عربستان علیه این گروه جنگ شد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. سفر رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران.
سفر مدیر کل موقت آژانس همزمان شده با گام سوم عقب نشینی ایران از برجام.
ادامه واکنش‌ها به احکام قضایی علیه فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه خوزستان.
خود ابراهیم رئیسی هم معترض هست، لذا این نشون میده که اصل استقلال قضایی در نظام قضایی ایران وجود ندارد.
و بازداشت شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، وزیر صنعت و تجارت ایران. همراه ما بمانید با خبرهای بیشتر و گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب. کورنر فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه با مقامات جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. آقای فروتسا در نشست مطبوعاتی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که ایران باید به موقع و کامل با بازرسان این سازمان همکاری کند. یک روز پیش از این هم جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که به تازگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این آژانس اطلاع داده که تهران احتمال دارد مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای از پیش اعلام نشده داشته باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگوی کردم با جلیل روشندل، پژوهشگر روابط بین الملل در آمریکا، و نخست از او درباره اهمیت سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران پرسیدم.
سفر مدیر کل موقت آژانس اگرچه گفته میشه از قبل برنامه ریزی شده، ولی به هر صورت همزمان شده با گام سوم عقب نشینی ایران از برجام. و همینطور شایعاتی در مورد اینکه فعل انفعالاتی صورت گرفته در ایران که نشون از تشعشعات رادیواکتیوی داره که هنوز این بخشش تایید نشده، ولی به هر صورت مطرح شده. در نظر داشته باشید ایران در برابر آژانس سه نوع تعهدات داره. یکی ناشی از عضویت ایران در پیمان منع تولید تسلیحات هسته‌ای MPT هست. دوم خود قضیه برجام هست. اگرچه آمریکا از آن خارج شده، ولی چین، روسیه و اتحادیه اروپا شرکای مهم این پیمان همچنان حضور دارن در قرارداد. و مسئله سوم قضیه اجرای پروتکل تکمیلی است که ایران رو ملزم میکنه درهاش رو برای بازدیدهای غیر منتظره آژانس باز بکنه. بنابراین در چارچوب این سه تعهد با آژانس مراوداتی وجود داره. این مراودات میتونه برنامه ریزی شده باشه و یا اینکه ناگهانی باشه. جزئیات گفتگو هم کاملا مشخص نیست، فقط اطلاعات بریده ای ازش منتشر شده.
آقای روشندل، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام اطلاع داده که احتمال داره که فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای از سوی ایران انجام گرفته باشه. این در حالی است که می‌دونیم بعد از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 همواره آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داشته. الان ادعای مشاور امنیت ملی کاخ سفید ناظر بر چه مسائلی است؟
در حال حاضر نمایندگان آژانس در تهران در مراکز اتمی ایران حضور دارند و برنامه ریزی خودشون رو انجام میدن. در هفته گذشته هم که چنین شایعاتی مطرح شده بود که تشعشعات رادیواکتیو در یکی از این اماکن کشف شده، ولی ممکنه این حرف جان بولتون ناشی از این شایعات باشه که بعضی از دیپلمات‌ها این رو مطرح کردن. همه اینها نشون میده که قدم‌هایی که ایران در جهت کاهش تعهداتش برمی‌داره ناچار یک سری کارهای جدیدی رو انجام میده، و علی‌رغم این که میگه این گام‌ها قابل برگشت هستن، این ریسک رو به همراه داره که کم کم ایران خودش رو در یک شرایطی قرار بده که غیر قابل برگشت باشه و یا زمینه رو برای اصلا خروج از برجام فراهم بکنه. در یک چنین شرایطی از حالت به اصطلاح شایعات به حالت روزمره در میاد و هر روز ممکنه یک همچین اقدامی در ایران صورت بگیره.
آقای روشندل، فرانسه اعلام کرده که درهای گفتگو با ایران همچنان باز هست. این باز بودن درهای گفتگو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت با توجه به گام‌هایی که ایران داره یکی یکی در کاهش تعهد تعهدات هسته‌ایش برمی‌داره.
درسته که گام‌های در جهت کاهش تعهدات هسته‌ای برمی‌داره، ولی ظاهراً روابطی که با فرانسه داره و پیغام‌هایی که رد و بدل میشه و بازدیدایی که صورت می‌گیره، حاکی از این است که ایران همچنان تمایل داره تحت شرایطی کاملا در داخل برجام باقی بمونه و اون شرایط رابطه مستقیم داره با مسئله نفت، فروش نفت و توانایی دریافت وجوهات ناشی از فروش نفت، و یک امکان کوچکی همچنان وجود داره که بین رهبران ایران و رهبران ایالات متحده در خلال مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان یا پیام‌های رد بدل بشه و یا اینکه دید و بازدیدهای صورت بگیره. بنابراین تا زمانی که اینها کاملا منتفی نباشه، نقش فرانسه به عنوان نفر سوم این مذاکرات بر جا خواهد بود.
جلیل روشندل، پژوهشگر روابط بین الملل در آمریکا بود. اما آقای فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشست رسانه‌ای هم با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در تهران داشت. علی اکبر صالحی در این نشست گفت که برجام جاده یک طرفه نیست و با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه قرار بود خلأ خروج آمریکا از برجام رو پر کنه که هنوز به گفته آقای صالحی نتونسته آنگونه که وعده داده عمل کنه. در همین زمینه ساعتی پیش نظر رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی بین الملل، سیاسی ایران و بین الملل در گلاسکو اسکاتلند رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
آقای صالحی به نوعی سیاست‌های حکومت رو منعکس میکنه در جهت کاهش تعهداتی که در طول چند ماه گذشته در سه مرحله در قبال توافق اتمی ایران داشته. آقای مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میزان زیادی به این خاطر خاص حالا در تهران به سر می‌بره. آژانس بزرگترین اولویتی که در طول 20 سال گذشته بهش عمل کرده، نظارت بر اجرای برنامه‌های اتمی ایران با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است و همینطور مذاکراتی که با ایران داشته. و حالا جای تعجب نیست که مدیر کل تازه که هنوز منصب مدیر کلی رو به صورت ثابت در اختیار نگرفته، برای منعکس کردن بخشی از این نگرانی‌ها در تهران به سر می‌بره، ضمن اینکه شایعاتی در مورد تخلف احتمالی ایران خارج از چارچوبی که تا به حال اعلام شده در نشریات و همینطور از زبان سیاستمدارای مختلف من جمله آقای جان بولتون تا به حال منعکس شده. تازه ترین مورد از سایت هایی که گفته می شد احتمالاً ایران در اونها فعالیت های اتمی انجام می داده بدون اینکه این رو به آژانس گزارش بده. ایران مکلفه در اجرای پروتکل الحاقی و به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی در صورتی که مواد پرتوزا در محل نگهداری میکنه یا فعالیت‌هایی انجام میده که با مواد پرتوزا در ارتباط هستن، موضوع رو به آژانس گزارش بده. آژانس در تمام گزارش‌هاش قید میکنه تا اونجایی که ما اطلاع داریم از این موارد، و بعد موضوع رو توضیح میده که آیا ایران از تخلفاتش قصور کرده یا نکرده. ببینیم بعد میگم وقتی که مسئله ترقوزآباد مطرح میشه، موضوعی که اسرائیلی ها به اون پرداختن و گفته شد اسناد جامعی رو در این رابطه به آژانس فرستادن، اول ایران انکار کرد و بعد گفت که اطلاعات کوچکی در اختیار آژانس قرار گرفته و بازرسی هم از این محل صورت گرفته، ولی بعد متعاقبا اطلاعات دیگری منتشر شد حاکی از این که ایران با مامورین آژانس همکاری کافی در این مورد نکرده. و این تنها سایتی نیست که مورد تردید بوده و در سایت‌های ثبت شده قید نشده بود. به هر حال در کنار کاهش رسمی تعهدات، حالا شایعات در مورد فعالیت‌های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را درست کرده.
رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روز یک شنبه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما پس از بازتاب گسترده خبر صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، وکیل کارگران این شرکت و چند نماینده مجلس ایران هم به این حکم‌ها اعتراض کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه این حکم‌ها را ظالمانه خوانده و هدف از صدور آنها را خاموش کردن صدای حق طلبانه کارگران عنوان کرده است. پس از واکنش ها به این احکام، رئیس قوه قضاییه ایران هم در خصوص آرای صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب دستور داده که به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران این موضوع مورد بررسی دوباره قرار بگیره. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در آمستردام هلند، و ارزیابی او رو نخست درباره احکام صادر شده برای فعالان کارگری پرسیدم.
اولا دادگاه انقلاب هرگز صالح به رسیدگی به اتهامات این کارگران نبود. این کارگران مرتکب جرمی نشدند. حسب اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در ایران، کارگران صرفا برای بیان خواسته های قانونی و مشروع و سنفی خود اقدام به اعتراض کردن به یک امر پذیرفته شده در قانون کار ایران، قانون اساسی اصل 27 و ایزن حسب تعهدات بین المللی ایران در مقابل نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار آیلو، ایران اینو پذیرفته که به کارگران این حق رو بده که در راستای امورات صنفی خودشون خواستار این حق باشن. اما متاسفانه حسب ترسی که حکومت جمهوری اسلامی ایران از هر نوع اعتراض داره، این احکام سنگین غیر حقوقی و غیر قضایی را برای این کارگران صادر کرده، چون این نوع اتهامات را در زمره جرایم امنیتی تلقی کردند و چون که یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بی‌طرفانه شامل حال این کارگران نشده، متاسفانه دادگاه انقلاب، دادسرای انقلاب و نهادهای امنیتی این احکام را در نظر گرفتند. بنابراین این احکام بیشتر برای ترساندن کارگران از تداوم اعتراضات به حق خودشون صادر شده.
آقای احمدی نیاز، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور بازبینی دوباره این احکام رو داده. چطور شده که رئیس قوه قضاییه وارد این پرونده شده؟
این اعتراض ابراهیم رئیسی نشان میده که دادگاه‌های انقلاب در ایران پیرو هیچ گونه مکتب حقوقی و قانونی نیستند. در یک سیستم قضایی هدف دستگاه قضایی باید عدالت قضایی باشه. دادخواهی را باید حق مسلم ملت ایران حسب اصل 34 قانون اساسی دانست. اما متاسفانه دادگاه‌های انقلاب و دادسراهای انقلاب و ضابطین امنیتی حاکم بر این دو نهاد شبه قضایی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، اینها از هیچ کدام از مکانیزم‌های حقوقی مبتنی بر عدالت قضایی پیروی نمی‌کنند. این احکام نشان داد که دستگاه قضایی ایران فاقد استانداردهای یک سیستم قضایی عادلانه است، نفی که خود ابراهیم رئیسی هم معترض هست. لذا این نشون میده که اصل استقلال قضایی در نظام قضایی ایران وجود ندارد. این همه اینها نشان دهنده ناعادلانه بودن این احکام و ظالمانه بودن آنها نسبت به این کارگران ستم دیده است.
آقای احمدی نیاز، در دستوری که از سوی ابراهیم رئیسی صادر شده گفته شده که بررسی دوباره احکام قضایی علیه فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه زیر نظر رئیس دادگستری استان تهران محمد جواد حشمتی انجام بگیره. حالا چرا بررسی دوباره این حکم زیر نظر دادگستری تهران، مثلا در دیوان عدالت نه؟
اساسا این از اختیارات رئیس قوه قضایی است که در چارچوب احاله این کار رو انجام بده. اما پشت زمینه این دستور نشان از امنیتی بودن و سیاسی بودن این دستور هست. این دستور فقط برای کارگران نمی بایستی صادر می شد. ما همچنان که شاهدیم هستیم در هفته گذشته برای معترضین به حجاب اجباری هم همین احکام صادر شد. برای مدافعین کارگران مثل خانم سپیدی قلیان هم همین حکم سنگین صادر شد. برای خانم لاهیاری هم همین حکم صادر شد. بنابراین این ما شاهد این امر هستیم که دادگاه های انقلاب این احکام را صادر می کنند. این یک نوع تبانی در هیئت رئیسه قوه قضایی هست که این پرونده ها را از خوزستان چگونه به تهران منتقل می کنند. اگرچه این در قالب احاله امر قضایی صورت می گیره، اما این همه نشان می ده که دستگاه قضایی ایران فاقد این استقلال هست که این چنین به راحتی از قوانین دادرسی کیفری و دادرسی مدنی از اصول قانون اساسی تبعیت نمی کنن و به راحتی با یک دستور اینها نقض میشه. همه این فرایندها، همه این اقدامات و دستورها نشان از نبودن عدالت قضایی در ایران است.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در آمستردام هلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آیت الله قتل عام، تو به جز آدم کشی و زندان کار دیگه هم مگه بلدی؟ زنان ما رو حکمای بلند مدت نده، خودتو ضایع نکن. تو با رهبرت و مراجع رو این زنان شیردل به هیچ گرفتن. زندان برای اینا هیچی نیست، اگرچه موقته و جاشون با شما به زودی عوض میشه.
من از آقای عراقچی میخوام این گام سوم که هیچی، گام چهارم و پنجم و ششم و برو تا آخر اینا هم انجام بده، چون اروپا باید از آمریکا اجازه بگیره. به شما هم اگه میخواین نفتتون بفروشید، فقط آمریکا، فقط.
آقای ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مهد تمدن، مهد آزادی، مهد حقوق بشر، آیا شما میدونید با هواداری ایران سعی دارید ایران رو با آمریکا آشتی بدین و دائم از ایران هواداری میکنید، نمیذارید امریکا کارشو بکنه؟ آیا میدونید در ایران دختری خودشو سوزوند به خاطر اینکه راش ندادن توی ورزشگاه؟ آیا میدونید مردم به خاطر این رژیم توی قبرها میخوابن؟ آیا میدونید جمهوری اسلامی حقوق بشر رو پایمال میکنه، نقض میکنه؟ میدونید ولی باز با ایران معامله میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما شبنم نعمتزاده، دختر محمد رضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت و تجارت ایران، به اتهاماتی از جمله انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شده است. قرار است دادگاه شبنم نعمتزاده روز دوشنبه 25 شهریور برگزار شود. به گفته قاضی این پرونده، حکم تخلفات شرکت وابسته به شبنم نعمتزاده بیش از 180 میلیارد تومان است. شبنم نعمتزاده در طول 10 سال گذشته با تأسیس چند شرکت در زمینه واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی به یک فعال برجسته در این حوزه تبدیل شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شبنم نعمتزاده به اتهاماتی از جمله انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شده است. او عضو هیئت مدیره شرکت توسعه دارویی پارسا بوده که از سال 92 در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های غذایی کار خود را شروع کرده. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار، از اتهامات شبنم نعمتزاده می‌گوید:
از سال 93 تا الان مجموع اتهامات متنوعی علیه خانم نعمتزاده مطرح شده. گفتن ایشون مافیای دارو است، در زمینه قاچاق دارو و احتکار دارو تخلف کرده، که اون پرونده احتکار دارو رو در نهایت دادگاه گفتش که داروها رو معدوم کردن، داروهایی که غیر قابل مصرف بودن. الان پرونده تخلفات 180 میلیارد تومانی رو مطرح کردن که درباره جزئیات این تخلفات هم تا حالا گزارش به رسانه‌ها داده نشده. در این حال یه پرونده مربوط به تخلف ساخت و ساز در منطقه لواسان بود که گفتن ایشون یه ویلای 4 طبقه اونجا ساخته، مثل خیلی از مسئولین نظام و فرزندان مسئولین که اونجا ساخت و سازهای غیر قانونی داشتن. اونجا در دو نوبت دستگاه قضایی گفت که رفتیم اون بخشی از ویلا رو تخریب کردیم و پرونده رو رفع و رجوع کردیم. در مجموع در 5 سال گذشته یک مجموعه از اتهامات علیه خانواده آقای نعمتزاده، به خصوص شبنم نعمتزاده، مطرح بوده که به طور عمده هم در زمینه توزیع، واردات و فروش دارو و تجهیزات پزشکی بوده.
شبنم نعمتزاده دختر محمد رضا نعمتزاده، وزیر پیشین صنعت و معدن است که از مهمترین مهره‌های صنعت پتروشیمی ایران به حساب می‌آید. بر اساس گزارشی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 3 سال پیش منتشر کرد، همسر آقای وزیر پیشین و 2 دخترش شبنم و زینب در 10 شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به عنوان مدیر عامل، رئیس، نایب رئیس، عضو هیئت مدیره و یا بازرس به فعالیت مشغول بودند. نام علی اشرف ریاحی، همسر زینب نعمت‌زاده و داماد وزیر پیشین نیز در جریان پرونده پتروشیمی مطرح بود و اتهامش معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام شده است. رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا از این خانواده میگوید.
در دو سه وجه این موضوع برجسته بود. یکی اینکه به خاطر که بعضی از این شرکت ها که الان هم تخلفات مربوط به اوناست، میگفتن از سال 92 به بعد، یعنی از زمانی که پدر ایشون وزیر شده، این شرکت ها ثبت شده و آقازاده بودن این افرادی که درگیر این پرونده بودن و اینکه از رانت های حکومتی برخوردار بودن هم موضوع مهمی بوده که همیشه بهش اشاره میشده. و یه نکته دیگه هم این که خود آقای نعمت‌زاده در حوزه پتروشیمی شرکت های خیلی زیادی داره و آقای توکلی در عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نامه‌ای رو سال 95 منتشر کرد و گفت این دختران آقای نعمت‌زاده و همسر آقای نعمت‌زاده در 10 تا از اون شرکت های پتروشیمی هم عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل بودن. به خاطر اون نقشی که در اون حوزه پتروشیمی هم اینا ایفا می‌کردن، کلا این خانواده آقای نعمت‌زاده، تجارتشون و حتی دامادای آقای نعمت‌زاده به عنوان یه خانواده و یا شاید یک نمونه از خانواده‌های مسئولان نظام که در سطح بالای نظام در حال فعالیت بودن و در این حال دستی در حوزه‌های مختلف تجارت دارو و پتروشیمی داشتن و از رانت برخوردار بودن، همواره مورد توجه رسانه‌ها بودن.
پرونده 180 میلیارد تومانی تخلفات دارو که قرار است دوشنبه 25 شهریور ماه مورد رسیدگی قرار گیرد، پنجمین پرونده است که در طول 3 سال گذشته برای شبنم نعمت‌زاده تشکیل شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
صعود دور از انتظار تیم ملی بسکتبال ایران به بازی‌های المپیک 2020 مهمترین خبر عصر یکشنبه ورزش این کشور بود. در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در چین که حکم انتخابی المپیک را هم داشت، یک شنبه ملی پوشان ایران در مساف با فیلیپین با حساب 95-75 پیروز شدند، اما صعود ایران به المپیک در صورتی میسر می‌شد که در بازی همزمان دیگر چین میزبان مغلوب نیجریه می‌شد که سرانجام این اتفاق رقم خورد و بسکتبال ایران به عنوان اولین رشته تیمی جواز حضور در المپیک 2020 را به دست آورد. اما صبح یک شنبه در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان ژاپن، مدال طلای سارا بهمنیار، دختر کاراتکای ایران، باعث شد تا تیم زنان و مردان ایران بعد از میزبان نایب قهرمان شود. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه، سارا بهمنیار، ستاره تیم ایران، در نبرد فینال حریف مدعی فرانسویش را 5-1 شکست داد و نشان خوشرنگ طلا برگردن آویخت. سارا بانوی کاراتی ایران پیش از فینال حریفانی از کرواسی، مالزی، ژاپن، ازبکستان و چین تایپه را شکست داد و با شایستگی به فینال رسیده بود. در پایان پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در ژاپن، تیم میزبان با 8 طلا، 3 نقره و 9 برنز قهرمان شد و ایران با 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز در سکوی نایب قهرمانی ایستاد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قضاوت مسابقه تیم ملی فوتبال ایران برابر هنگ کنگ را به یاماماتو یودای، داوری از کشور ژاپن، سپرد. این مسابقه که اولین بازی تیم ایران در گروه سی انتخابی جام جهانی در آسیا است، روز سه‌شنبه 19 شهریور در خاک هنگ کنگ برگزار خواهد شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پخش زنده برخی از رشته‌های ورزشی از فدراسیون‌های مربوطه پول می‌گیرد. فدراسیون دو و میدانی یکی از این فدراسیون هاست که ادعا کرده علی‌رغم قرار قبلی، سیمای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته مسابقات لیگ دو و میدانی را پخش نکرده. به نوشته سایت تابناک گفته شده بدهکاری فدراسیون دو و میدانی به عوامل پخش سیما برای بازی‌های قبلی دلیل عدم پخش رقابت‌های لیگ دو و میدانی بوده است. و قوی سپید انزلی همچنان در تکاپوی رسیدن به ساحل امن است. از بندر انزلی خبر آمده بعد از اینکه مالکیت باشگاه ملوان به دو بازیکن قدیمی این تیم، پژمان نوری و مازیار زاره، واگذار شد. این دو یار قدیمی از محمد احمدزاده، سرمربی پیشین تیم فوتبال ملوان، دعوت کردند که دوباره هدایت این تیم را بر عهده بگیرد. احمدزاده چند سال پیش به دلیل برخی از مشکلات از مربیگری فوتبال دل کند و مدتی در خط شمال بندرعباس به رانندگی کامیون روی آورد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دخترک نشسته بر صندلی در کنار مردی که از نگاهش هیچ نمیتوان خواند. لباس محلی عروسی به تن دارد و وقتی خانواده ها درباره پرداخت زیر لفظی با هم چانه میزنند و شوخی میکند، زیر لب میخندد و انگار دلش قنج میرود. در برنامه این هفته صدای دیگر با هم به کوهکیلویه و بوی رحمت میرویم، جایی که میگویند دخترانش پیش از 12 سالگی به خانه شوهر رفتند.
آیا بنده وکیلم شما را به عقد موقت مدت‌دار جناب آقای میلاد؟
حتما شما هم دیدین فیلم بله برون دختری رو که حالا میگن بر اساس شناسنامش 11 سال است. هیچ کس نمیدونه که چقدر درس خونده و آرزوهاش چی بوده. حالا چشمای همه خیره شده به لبخند کودکانش و دستاش که به زحمت به شانه مرد زندگیش رسیده و تصویری رو ثبت کرده. انتشار این فیلم، انتشار تصویر معصوم دختر 11 ساله و صورت بی حالت داماد 22 ساله، نه فقط شبکه‌های اجتماعی که دادگستری منطقه رو هم به هم ریخت. حالا چند روزی بعد از انتشار فیلم، عروس مهریه 350 سکه‌ایش رو بخشیده و داماد مدت 2 سال عقد موقت رو. رسانه‌ها هم طوری از این داستان حرف می‌زنن که خب بس دیگه، بریم سراغ سوژه بعدی. سوژه بعدی اما همونجاست، توی خونه پشتی، توی روستای بغلی، جایی در همون حوالی. محمد دیاری، مشاور آموزشی در شهرستان یاسوج، مهمان برنامه این هفته ماست تا از اونچه در این استان بر دختران میره برای ما بگه. از ابتدای داستان شروع کردیم، از اینکه چرا در اون منطقه تقاضا برای ازدواج با دختر بچه ها وجود داره.
درباره فرهنگ بومی این منطقه صرفا مشاهدات خودم رو میگم. چیزی که من دیدم، تقاضا برای ازدواج با دختران کم سن و سالتر به مراتب بیشتر از دخترانی که سنین بالاتری دارن یا حتی تحصیلات دانشگاهی دارن. دلایل خیلی ساده هم برای خودشون دارن، این که نمیدونم حرف گوش کن تره یا حاشیه های کمتری داره، حرف پشت سرش کمتره به قول معروف، یا دلایل خیلی ساده از این قبیل. افرادی هم که معمولا برای اینجور ازدواج یا اینجور این جنس ازدواج ها اقدام میکنن، معمولا یا دارای سرمایه فردی بالاتری هستن یا سرمایه طایفه‌ای بالاتری دارن، به این صورت که جواب منفی دادن به این فرد یا به این طایفه برای خانواده دختر دارای پیامدهای خوبی نیست.
آقای دیاری در جواب به این سوال که چه محدودیتهایی ممکنه برای خانواده‌هایی که به خواستگارا روی دخترای زیر 15 سالشون جواب منفی میدن پیش بیاد، میگه که در عادی‌ترین سطح ممکن ارتباط طایفه‌ای قطع میشه. در سطوح بالاتر، طایفه‌ای دارای نفوذ، که حالا اون نفوذ اجتماعی باشه یا سیاسی، تحت عنوان دهیار یا عضو شورا، از دادن امکانات و حتی کمک‌های دولتی یا خیرین به اون روستا جلوگیری می‌کنه و حتی گاهی دیده شده که اجازه تحصیل به بچه‌های این فرد در روستای دیگه داده نمیشه و خود شخص و بچه‌ها رو تهدید می‌کنن. در کنارش حتی حقابه این افراد مورد تعرض قرار می‌گیره، به نوعی تمام حق و حقوق این فرد رو به تاراج می‌برن. این شبه یه سازمان یافته تحت فشار قرار دادن خانواده‌های این دختران، به گفته آقای دیاری، بیشتر از اون که ریشه مذهبی داشته باشه، ریشه عرفی داره.
ازدواج کودکان از قدیم توی این مناطق عرف بوده و همچنان هم تا حدودی ریشه در تفکر این مردم داره. مردم این منطقه گاهن فواید ازدواج زود هنگام رو خیلی بیشتر از ازدواج در سنین بالاتر می‌بینن. یکی از دلایلش هم اینه که خب معمولا دخترانی که برای ادامه تحصیل به دانشگاه رفتند یا از خوششانسی یا از انتخاب خوبشون تونستن در زمان تحصیلشون ازدواج کنن، یا اینکه بعد از تحصیل عموما مجرد موندن و امکان ازدواجشون رو به نوعی بعید به نظر میاد. به همین دلیلی که خانواده ها معمولا از سرنوشت دخترانی که ادامه تحصیل دادن و ازدواج نکردن و نتونستن خانواده برای خودشون تشکیل بدن، نگرانن که برای دختر خودشون هم همچین اتفاقی بیفته.
همین عامل سبب میشه که اساسا ادامه تحصیل هم از برنامه زندگی دختر بچه ها حذف بشه.
در این مناطق من احساس کردم که کفه فواید ازدواج در سن پایین به مراتب بالاتر از ازدواج در سن بالاست. یعنی خانواده ها این امر رو خیلی مفید میدونن، چون زمانی که دختر خودشون رو برای تحصیل بخوان به مقاطع بالاتر از ابتدایی بفرستن به دلیل عدم دسترسی مناسب به مدارس حالا متوسطه دور اول یا همون راهنمایی نظام قدیم خودمون، مجبورن دختر رو به یک شهر یا روستای دیگه بفرستن و این فاصله مکانی خب هم از لحاظ هزینه براشون مشکله، هم از لحاظ این که بالاخره دخترشون باید ساعتی رو در یک روستای دیگه بیخبر از والدینش بگذرونه، یا اینکه نهایتاً اگر خانواده‌های پیگیرتری باشن و بخوان فرزند خودشون رو به مدارس شبانه روزی بفرستند، این مدارس شبانه روزی یک هزینه‌ای دریافت می‌کنن که معادل با چند ماه یارانه این خانواده است که به نوعی یارانه یک منبع و مرجع درآمدی برای این خانواده است. از طرفی خب دختران هم گاهن می‌بینیم که خودشون رغبت به این ازدواج ها دارن. دلیلش هم اینه که در ازدواج با اون فرد یک کیفیت زندگی بالاتری رو میبینن و برای خودشون یک شرایط بهتری رو از خونه پدریشون متصور میشن. این به نوعی از نظر من ریشه در فقر حالا مالی خانواده ها تا حدودی میتونه داشته باشه
و فقریه که رد پای اون رو بر صورت زنان هم میشه دید.
چیزی که من اینجا مشاهده کردم این بود که خانم های این منطقه به دلیل عدم دسترسی مناسب به امکانات یا شرایط حالا بهداشت عمومی و فرزند آوری، چندین فرزند خب به دنیا میارن و امکانات رفاهی کمتری دارن، یا اینکه مجبورن هم پای شوهران خودشون در امور دامداری یا کشاورزی کار کنن، زحمت خونه هم به دوششون هست، معمولا از لحاظ فیزیک بدنی بسیار مسن‌تر از آقایون خودشون جلوه می‌کنند. به این صورت که من یک دانش آموز داشتم و هنگامی که از ولیش می‌خواستم که به مدرسه بیاد، زمانی که ولی ایشون میومد احساس می‌کردم که این فرزند باید جای نوه ایشون باشه و ایشون که به من مراجعه می‌کنه در واقع مادر بزرگه ایشونه. قریب سنی که من تخمین می‌زدم یه چیزی هولوش 70 سال بود، اما زمانی که پرونده این دانش آموز رو نگاه کردم دیدم که مادرشون حتی به 40 سالگی هم نرسیده. از طرف خب پدرشون چون حالا زحمت زیادی برای کارهای یدی نمی کشید به مراتب جوانتر بود و ذهنیت این کودک هم به نوعی بود که احساس می کرد مادرش از پدرش پیرتره و پدرش حق این رو داره که یک همسر جوانتر و متناسب با سن خودش داشته باشه.
به همین سبب میشه که اختلاف سنی در ازدواج‌ها در روستاهای کهگیلویه و بوی رحمت کاملاً طبیعی تلقی بشه.
این یک آسیب دیگه‌ای که توی این منطقه میشه بهش اشاره کرد، بس اختلاف سنیه. یعنی مردی وجود داره که با سن 70 و چند سال دختری زیر 20 سال رو به عنوان همسر چندمش اختیار کرده و این رو در سایر روستاها، سایر منطقه هم میتونیم ببینیم که به نظر من عمده دلایلش همون فقر مالی بوده که به نوعی نمیتونه به این خانواده یا به این طایفه که دارای سرمایه های مالی یا اجتماعی بیشتری هست جواب رد بدن.
حالا خودتون رو بذارین اینجای دختر بچه‌ای که نه امکاناتی در اختیار داره، نه مدرسه میره، نه امکانات بهداشتی براش مهیاست. تنها امیدش میشه پیدا کردن شوهری که دستان کوچکش رو روی شونش بگذاره و به اون تکیه کنه. محمد دیاری در مورد تمایل دختر بچه‌ها و خانواده‌هاشون به ازدواج زود هنگام اینطور میگه:
حتی خود دختر بچه‌ها نسبت به این موضوع رغبت دارن، به امید یک زندگی با کیفیت‌تر همه اینها هستن، اما عمده دلایل این مبحث رو میشه در بحث فقر مالی خانواده جستجو کرد. خانواده ای که عمده درآمدش از راه یک یارانه است و دختر رو به عنوان نیروی کاری نمیتونه در نظر بگیره و وجود یک داماد به عنوان یک نیروی کار رو مفید تر میمونه، معمولا تن به این خواسته میده.
همینجا در استان کوهگیلویه و یه رحمت، جایی که دختراش با لباس عروس عروسک بازی میکنن، برنامه این هفته صدای دیگر رو به پایان میرسونیم. شما هم اگر تجربه در این زمینه دارید، شما هم اگر شاهد ازدواج دختر بچه زیر 15 ساله بودید و یا اگر خودتون قربانی ازدواج زود هنگام هستید، با ما تماس بگیرید و از تجربتون برای ما و بقیه شنونده های برنامه صدای دیگر بگید. میتونید از طریق شناسه کاربری فرداگرام برای کانال تلگرام رادیو فردا پیام بفرستید. با شما تماس میگیرم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.